خب شب تاسوعا و شبی که منسوب به قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه هست و شبی که خیلی ها امیدوار میان در خانه حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه، ان شاء الله که خداوند به حق حضرت قمر منیر بنی هاشم همه حوائج مؤمنین و مؤمنات بالاخص این جمع رو برآورده به خیر بگرداند. خدا ان شاء الله به حق به آبروی حضرت عباس سلام الله علیه ان شاء الله که خبر نابودی اسرائیل رو تو همین ایام به ما برساند. به حق عرض ادب هایی که به این ایام محضر سید الشهدا و خصوصا امشب به محضر ابوالفضل العباس میشه، خاری و رسوایی آمریکا و نوکرانش رو هرچه سریعتر به ما نشان بدهد. خداوند به حق علمدار کربلا، علمدار امام زمان، رهبرمون رو حفظ و نصرت و یاری بفرماید. و اوج حاجاتمون هرچه سریعتر به دست علمدار حضرت آقا پرچم این انقلاب رو به دستان امام زمان مقابل دیدگان ما برسانند. اجابت همه دعاهامون طبق رسم هر شب هدیه کنید به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها و همچنین حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه، با حضور قلب صلوات بلند بفرستید. یک نکته رو تکرار بکنم، این که ما در واقع برای آشپزی این دهه و سفره اطعامی که در عاشورا و تاسوعا داریم حیواناتی که ذبح می شود و برای غذا این رو نیت کردیم به نیت سلامتی مقام معظم رهبری. غیر از همه حاجات دیگری که وجود داره، عزیزانی که از 10,000 تومان 5,000 تومان تا مبالغ بالا تا اونی که گوسفند میاره هدیه میکنه نیت بکنن به نیت سلامتی مقام معظم رهبری این کار انجام بشه و این نظر در واقع اطعام امسال ما این شکلیه. گفتیم که بدانید و در جریان باشین، دوستانم که دم در نشستن و نظورات رو جمع میکنن، این نکته اول. نکته دوم این که یه صندوق قرض الحسنه مسجد داره همین کوچه پشتی، خیلی از دوستان سالهاست میشناسن، خیلی از دوستان که نمیدانند عرض میکنم، بالاخره سالهاست اینجا داره گره گشایی میکنه از مردم. منتها به هر حال صندوق های قرض الحسنه بضاعتشون کمه و عدد رقم هایی که کمک میکنن به صورت وام، بالاخره کسایی گرفتار میشن، مراجعه میکنن به مسجد، معرفی میشن اونجا، عددها عددهای پایینیه معمولا، گره گشایی های کوچک اتفاق میفته. ولی بعضی ها رو داریم، همین الان توی صندوق حساب هایی هست این شکلیه، طرف میاد میگه من یه عدد مبلغی دارم اینجا میذارم به امانت، اینجا یه حسابی باز میکنم، اگر کسی گرهی داشت مثلا گرفتاری داشت بیاد اینجا و به اعتبار من به اندازه نیازش بهش وام بدید. یعنی مثلا اگه کسی اومد از من یه پول دستی خواست که 5 میلیون به من بده، 10 میلیون نیاز دارم، 20 میلیون نیاز دارم، من اونجا یه حسابی دارم، چون نمیدونم که این آدم الان بهش پول بدم میره بر میگرده پولم بر نمیگرده، معرفی میکنم اونجا به اعتبار من این پول بهش داده میشه. دیگه با ضوابط خود صندوق اون در واقع اعتماد سازی اتفاق میفته، اگه قرار ضامنی باشه، چکی باشه، چیزی باشه، اونجا انجام میشه. از این اعتبار بهش اون عدد تعلق میگیره و این پول برمیگرده. گاهی وقتا ما خیلی دوست داریم گره گشایی بکنیم از کسی، ولی میترسیم. مثلا میگیم که خب الان گرفتاری زیاده، الان من 5 میلیون به این آدم بدم، معلومه است بره برگرده این پول. خب راه بهترش اینه که اگر یه مبلغی در زندگیم هست که میتونم یه جایی این شکلی بذارم به امانت، بالاخره حساب دیگه، این مونده اینجا و از بین نمیره. در هر صورت خواهش میکنیم کسانی که بضاعتی دارن و میتونن این کار رو انجام بدن از این صندوق استفاده کنن. بالاخره صندوقی که آبروی این محله، آبروی این مسجده و سالهاست داره خدمت میکنه و گره گشایی میکنه، رونق بیشتری بگیره، بهتر بشه گرهی باز کرد. این هم نکته دوم. صلوات بفرستید. خب عرض کردیم که آنچه که اصل در تربیت حسینی، که تربیت حسینی عبارت است از تربیت انسان در مقیاس بی‌نهایت. انسان ابدی تربیت میکنه، نه آدمی که فقط جلو پاش رو میبینه به اندازه 80 سال عمرش برنامه ریزی میکنه. این تربیت حسینی مراحل و شرایطی داره. این سلوک قدم اول و مهمترینش من یک فر به طاغوت، کفر به طاغوت، یعنی شناخت طاغوت، موضع گیری درست و به موقع در برابر طاغوت. این همه حرفی بوده که تو این شبها سعی کردیم که عرض بکنیم. خب اون طرف از موضوعاتی که طاغوت استفاده میکنه در هر دوره‌ای برای این که مردم رو فریب بده، اونجا فریب هست، تزویر هست، دروغ هست، خرابکاری هست، بالاخره ابزارهای شیطانی استفاده میشه. این طرف دستش بسته است، جبهه حق نمیتونه از هر ابزاری استفاده کنه. تنها ابزاری که داره اینه که تبیین بکنه. همین، این تبیین برای اینکه مردم متوجه بشن که یه مرزی بین این حق و باطل وجود داره، گاهی با صحبت و سخنرانی و خطبه خوانی و اینهاست، گاهی با سیره عملی تلاش میشه که مردم تفاوت دو طرف رو بفهمن. اگر امیرالمومنین علیه السلام شمع بیت المال رو خاموش میکنه و این قصه میپیچه، این برای اینه که معلوم بشه این حکومت عدل علوی با حکومت دیگران که در بیت المال رو باز میکنه خلیفه سوم برای فامیلش و برای نزدیکانش، و یه جوری میشه که مردم قیام میکنن و او رو به قتل میرسونن. قبائل مختلف با هم جمع میشن و او رو به قتل میرسونن. بعضی از اصحاب بزرگ پیامبر رو هم خراب میکنه، یعنی مثلا زبیر تا قبل از خلیفه سوم با امیرالمومنین علیه السلامه، بعد از مرگ خلیفه دوم تو شورای 6 نفره زبیر کسیه که از آقا دفاع میکنه. کوچه بنی هاشم تنها کسی که شمشیر میکشه میسته زبیره. خلاصه تا آخر هست، ولی از یه جایی که خلیفه سوم شروع میکنه پول پاشی کردن و حقوق نجومی بستن و برای اطرافیان خودش، چیزی که از بیت المال برای زبیر در نظر میگیره و برای طلحه، این دو سران فتنه، بیش از چیزیه که حتی خودش برداشت میکنه از بیت المال. خب کم کم این آدم ها هم خراب میشن. وقتی به امیرالمومنین علیه السلام میرسه میبینه خب نسبت ها مساویه با یه آدمی که تیلیاردر شده، 11 تا خونه فقط داره تو شهرهای مختلف، خونه هایی که نه مثل خونه های ما 50 متری 70 متری 100 متری، خانه هایی که سر و تهش معلوم نیست، قصر ساخته بودن، بعد این آدم یه دفعه میاد میبینه که مثلا یارانش قطع شده یا اندازه دهک مثلا یکه، ما دهک مثلا ده و یک و همه رو با همدیگه یکی کرده. خب این آدم خراب میشه. اگر امیرالمومنین شمع بیت المال رو خاموش میکنه، این حرکت امیرالمومنین از خطبه های او بیشتر اثر داره برای سوا شدن حق و باطل. امیرالمومنین علیه السلام جنگ صفین میرسن به شریعه، میبینن که معاویه و سپاهی زودتر رسیدن و راه آب رو بستن، جلو آب رو گرفتن. خب بعضی اطرافیان معاویه مثل عمرو عاص گفتن این کار رو انجام نده، اما معاویه انجام داد. سعد ابن سوهان رو حضرت فرستاد، مالک رو فرستاد، عمار رو فرستاد، رفتن حرف زدن اومدن، شریعه باز نشد. گفتن جوان مردانه بجنگید. آقای خطبه‌ای خوند، حمله کردن. اینها یه دفعه سلحشور شدن با یه خطبه قراء حیدری که خوانده شد، یه دفعه اینا روحیه گرفتن، ریختن و دشمن رو عقب زدن. شریعه تو دست مسلمین افتاد. بعضیا گفتن خب دیگه حالا ما میدونیم و اینا. آقا فرمود نه، راه آب باید باز باشه، ما مثل اونا نیستیم. حق و باطل یه جاهایی باید خودش رو نشون بده و این فقط با تبیینه، چاره دیگری نیست، چاره دیگری نیست. و ولایت مجبوره که صبور باشه و فقط تبیین بکنه، کم کم مردم روشن بشن. هیچ راه دیگه ای غیر از این نیست. نمیشه کلک و فریب و دروغ و کاری که جبهه مقابل انجام میده نمیشه انجام داد. ملاک بیداری مردمه. بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. ابی عبدالله آخرین قطره خونش رو فدا کرده. برای چی؟ برای اینکه مردم رو از جهالت بیرون بیاره. جهالت مفهومش این نیست که مردم کتاب نمیخوندن، مفهومش این نیست که مردم بی سواد بودن. کلی عالم و مجتهد هست تو دوره ابی عبدالله. مفهومش همین عدم تشخیص حق و باطله. مفهومش اینه که ممکنه یک کسی آیت الله باشه ولی نتونه تشخیص بده. ممکنه یک کسی، این بصیرت سیاسی است، لیستنقذ عبادک من الجهاله. ممکنه یک کسی استاد دانشگاه باشه ولی نتونه تشخیص بده. لذا هی تبیین 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 و یه عمل کردی که مردم هم کم کم بین حق و باطل بتونن تمیز بدن و جبهه ها رو بتونن پیدا بکنن. مسلم ابن عقیل تو خونه هانی ابن عروه میاد، ابن زیاد اومده عیادت هانی، قرار گذاشت هانی، گفتش که تو پستو قایم شو، وقتی که من علامت دادم بیا شر ابن زیاد رو بکن. هر کار کرد نتونست مسلم این کار رو انجام بده. که این خلاف جوان مردیه. ما جبهه حقیم، ما که از هر ابزاری نمیتونیم استفاده کنیم. اینه که کربلا موندگار میشه. خلاصه ولایت تلاش میکنه تا مردم بیدار بشند و صبوری باید صبوری بکنه. حکومت ولایی یکی از ویژگی‌های مهمش همینه. مثلا اگر فتنه 88 به پا بشه، ظاهرا دعوا سر انتخابات، یه عده میگن این یه عده میگن اون، همینجوری پی اختشاشات شلوغی‌ها او مدارا میکنه. نظام ولایی اینجوریه، رهبری هی میاد مدارا میکنه کنترل میکنه تا بیاد جلوتر. یه دفعه یه اتفاق میفته، مثلا یه عده با کفش میان نماز جمعه، دختر و پسر کنار هم، یه کار دیگه میکنن، همینجوری خورد خورد مردم روشن میشن، هی از این فضای فاصله میگیرن که بابا انگار که اصلا موضوع انتخابات نیست، تا میرسه یه جایی که عاشورا میریزن پرچم امام حسین رو که آتیش میزنن، مردم دیگه کاملا میفهمن، نه عده میریزن بساطو جمع میکنن. او مجبوره بایسته و تبیین بکنه، خطبه بخونه، حرف بزنه، نصیحت کنه. نشون بده راه رو، و هیچ راه دیگری نیست. یه جاهایی ما باید تو انتخابات ها ضرر بکنیم تا بفهمیم چجوری انتخاب بکنیم، یه جایی باید تو مذاکرات بریم جلو ضرر بکنیم تا بفهمیم که مذاکره تهش چیه، و او باید اجازه بده که این اتفاقات بیفته، منعش رو بکنه، نهیبش رو بزنه، خط رو معلوم بکنه، بعد بگه خب مشخص شد. الان شما میگید چی؟ میگن خب ما میخوام اونوری بریم. باشه، ما گفتیم مسیر اون نیست، برید تا عبرت بگیرید، هزینه میدیم. یه جایی توی یکی از انتخابات ها یادمه که حضرت آقا فرمودن که اگر به لیست انگلیسی رأی بدید، یعنی لیستی که اونها دارن تبلیغ میکنن رأی بدید، ملت سیلی خواهند خورد. اون اتفاق افتاد و اون رأیه به اون لیست بود. بعد از مدتی گرانی ها، مشکلات، تورم، خیلی اوضاع سخت شد و فشاری بود که به مردم اومد. ولو اینکه یه دهه 90 ما تبدیل بشود به دهه عبرت، تا ما یاد بگیریم چجوری انتخاب بکنیم، چجوری با دولت مردمون برخورد بکنیم، چجوری مطالبه بکنیم. و جبهه حق و ولایت چاره ای نداره مگر اینکه صبوری کنه و تبیین. هیچ راه دیگری غیر از این نیست، هیچ راه دیگری نیست. یعنی همین مدتی پیش آقا یه سخنرانی کرد، فرمودن مذاکره با آمریکا عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست. بعد دو هفته بعدش مذاکرات شروع شد، آقا فرمود برید. مذاکرات غیر مستقیم، اب نداره. هم غیر مستقیمش میکنه که اون طرف مقابل فکر نکنه که هر کاری او گفت انجام میشه. او اگه بگه بیا تو این کشور، ما میگیم نه میریم تو اون کشور. او اگه بگه مستقیم، ما میگیم غیر مستقیم. هم با اصلش مخالفت نمیکنه، به جهت اینکه بعضی مسئولین اومدن پشت تریبون گفتن بله دیگه ما می‌خواستیم بریم مذاکرات و مشکلات رو حل کنیم، آقا گفت مذاکره نکنید، باشه ما. بعد یه هزینه‌ای داره تحمیل میشه به نظام. از این ور باید تو فضا رو باز بکنی، اگر واقعا مردم اینجوری فکر میکنن بره به این سمت. خب وسط مذاکرات اسرائیل حمله میکنه، بعدم معلوم میشه که اصلا این مذاکره فریب بود، چون همه چی حساب شده بود، تا روز آخرم معلوم نبود. پدافند ما باید غافلگیر بشه، فرمانده هامون شهید میشن، دانشمندامون شهید میشن، مردم هم میزنه، ورزشکار، دانشجو، نمیدونم زن، بچه، مهماندار هواپیما، نمیدونم سرباز، دانش آموز، انواع اقسام آدم ها، هزینه های سنگینیه. چرا؟ به جهت اینکه مردم باید با ولایت یه ارتباط قلبی داشته باشند، نه ارتباط شاه و رعیت. اینا باید قلبن بفهمن که بابا این ولی خدا، ما باید قلبمون در اختیار او باشه. معلوم شد که با این مذاکرات اصلا هدف این بود دیگه، الان همه دنیا میدونن، این نیاز به اثبات نداره این حرف. قرار بود که اصلا نقشه بود، خود آقای ترامپ هم گفت ما با نتانیاهو یک تیم بودیم و با هم عمل کردیم. یعنی قرار بود که ما سر ایرانی ها رو جمع گرم بکنیم که اینها حمله بکنن، از اصل غافلگیری استفاده کنن، که غافلگیر هم شدیم دیگه. روز اول یه جوری شد که پدافند ما عمل نمی کرد، هک شده بود یا هر چیزی. تو همون اتفاق هم آسیبی دید که تا آخر جنگ ما اون عمل کردی که باید می داشتیم و توقع داشتیم نتونستیم داشته باشیم. تو دفاع، تو حمله خیلی فوق‌العاده بودیم. ما هزینه میدیم برای چی؟ برای اینکه عده‌ای بیدار بشن، متوجه بشن که حکومت ولایی با بقیه حکومت‌ها چه فرقی میکنه، ولی فقیه چه فرقی با پادشاه میکنه، ولایت فقیه چه فرقی با دیگران میکنه. و این اون حلقه مفقوده هست که از ابتدای صدر اسلام تا به حال بوده. یعنی همیشه نگاه به خلیفه، نگاه به حاکم و رعیت، نگاه های این شکلی بوده، این فرقی نمی کرده. خب این فقط مسلمونه حاکمه، اون یکی جامعه مسلمون نیست اونم حاکمه، اصلا این شکلی نیست. رسم جبهه حق اینه. حالا بعد از این 12 روز یه دفعه یه عده‌ای مثلا آدم‌هایی که ممکنه شماها خیلی بهشون نگاه مثبت نداشته باشید، آدمی باشه ممکنه حجابش ضعیف باشه، نگاهش به حکومت اسلامی مثل شما نباشه، منتقد شدید باشه، اصلا نگاه براندازی داشته باشه، اینها یه دفعه خیلیاشون نگاهشون برگشت، هم نسبت به جمهوری اسلامی، هم نسبت به رهبری، هم نسبت به اپوزیسیون و دشمنان و اینها. هزار تا بنده و امثال بنده اگر قرار بود که منبر بریم بعضیا رو روشن بکنیم روشن نمیشد، ولی تو این 12 روز شد. هزینه دادیم، خون ریخته شده، ولی ابی عبدالله شیوه و روشش همینه. بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهال، اصلا این خون ریخته شد که مردم بیدار بشن، که دور ولی فقیه رو بگیرن، دور حجت خدا رو بگیرن تا ما به سمت ظهور بریم. غیر از این فرمول دیگری نمی شود. همین الان هم اگر من و شما بیدار نباشیم و نتونیم همین موضوعات هم تبیین بکنیم، همین آدم هایی رو هم که الان اومدن توی جبهه حق، دیروز زیر پرچم شیر خورشید بود یا زیر پرچم اسرائیل بود یا بعد و بیرا میگفت، الان میگه عشق من آقای خامنه ای، میگه عشق من نمیدونم، اومده توی این فضا قرار گرفته. همین الان هم من و شما اگه بیدار نباشیم مثل قبل بخوایم عمل بکنیم و اینها رو تعویل نگیریم، حرف نزنیم، تبیین نکنیم، همین رو هم از دست میدیم، چون رسانه شوخی نداره و داره روایت خودشو میکنه، کار خودشو داره انجام میده و ما از این خونه باید استفاده کنیم. اگه ما هم ساکت بودیم نمیدونم، شاید یه جایی قیامت ما هم باید بایستیم جواب بعضی از خونها رو بدیم که بابا این خون ریخته شد، این اتفاق افتاد که شما هم صحبت کنید دیگه. خب چرا الان هجمه ها به سمت رهبری است؟ و این حرف رو میخواستم دیگه شب عاشورا بگم که دیگه حالا مثلا شاید جنبندی بحثمونه، ولی دیگه از دیشب هی همه میگن هی بگو بگو اینا رو پاسخ بده، گفتیم باشه امشب میگم. یه خورده عجله دارن دوستان توی این، ما عجیبه بعضیا کلن میگن از این حرفا نزن، حرف سیاسی قاطی نکن، منبر امام حسین رو خراب نکن، بعضیا میگن چرا نمیگی زودتر بگو. حالا به اندازه که اندازه این مجلسه چند تا نکته عرض میکنم. چرا الان هجمه ها به سمت رهبری است؟ یک، از ابتدای انقلاب دشمن فکر میکرد که با زدن مهره ها، با گرفتن بعضی از آدم های اصلی نظام میتونه نظام رو بزنه، مطهری ها، رجایی ها، بهشتی ها، دانشمندان ما، فخری زاده ها، نمیدونم تهرانی مقدم ها، شهریاری ها، اینها. خب این کارو کرد، بعد دید اتفاقی نمیفته، یعنی بلکه ریختن خون اینها باعث انسجام میشه. توی این دفاع مقدس 12 روزه هم همینطور فرماندهان ما زده شدن و دانشمندان هسته‌ای ما، بعد یه دفعه دیدن که در عرض 10-12 ساعت، حدود 15 ساعت، یه دفعه ورق برگشت، فهمیدن که فرمانده اصلی مهمه که هست، فرمانده اصلی خود حضرت آقاست، هر کی میخواد نباشه به شهادت برسه او سریع میچینه و بازسازی میشه کار. خب این یک. دو، بعد تمرکز کردن روی مردم، شروع کردن به شکاف‌های قومیتی، نژادی، نمیدونم پان ترکیسم، پان کردیسم، نمیدونم انواع و اقسام این چیزا، عرب‌ها رو یه جوری تحریک کردن، بلوچ‌ها رو یه جوری تحریک کردن، کردها یه جوری، ترک‌ها یه جور، قومیت‌ها رو تلاش کردن، و تلاش کردن که تو هر چیزی یه شکافی بین مردم، چپیا، راستیا، اصلاح طلبا، اصولگراها، نمیدونم انقلابیا، غیر انقلابیا، بد حجابا، با حجابا، تو هر چیزی یه دفعه می‌بینی که یه دو قطبی درست شده. دو قطبی‌های بین مردم و مسئولین، دو قطبی‌های بین مسئولین و حضرت آقا، بین مسئولین و حاکمیت، نمیدونم شکاف بین انقلابیون، دعواهای بین بچه‌های طب غربی با طب اسلامی ایرانی، نمیدونم دعواهای جلیلی چیها با قالیبافیها، نمیدونم دعواهای اینجوری انتخاباتی غیر انتخاباتی، یعنی تو هر چیزی. هنوزم که هنوزه خیلی از بچه‌های خوب ما بعد از انتخابات اخیر، هنوز که هنوزه هر اتفاقی میفته یه دین ور وایسادن، اونایی که طرفدار جلیلی بودن با اینایی که طرفدار قالیباف بودن رأی متفاوت، نظر متفاوت دارن، دارن همدیگر میزنن. تو هر اتفاقی میفته اینا دارن با نظر مخالف همدیگر اینا اونا رو متهم میکنن به افراط، اونا اینا رو متهم میکنن به تفریط. این معلومه که این وسط یه نفوذی داره اتفاق میفته بین بچه‌های انقلابی، مداح مکتبی با مداح استودیویی، نمیدونم همه با هم دیگه، خلاصه تا هر جایی که بتونن انشقاق ایجاد کنن بین مردم تلاش میکنن اتفاق بیفته. مردم و روحانیت، روحانیون با مداحا، مداحا با مستمعین، مستمعین با امناها، با جوونا، جوونا با پیرمردا، پیرمردا با... خلاصه شما تو سطح کلان و تو خرد همه جا میبینی که دعواست. خب بعد میدیدن که مردم بازم توی بزنگاها یه دفعه همه یه دست میشن، حلقه اتصال کیه؟ بازم حضرت آقاست، اون کسی که این صفوندی ها رو هی همیشه خراب میکنه. یعنی بعضی وقتا لج بچه های انقلابی هم در میاد که آقا فلانی رو دیگه کنارت نشون تو رو قرآن، ولی او جمع میکنه همه رو. صفوندی ها و نمیدونم خط قائل شدن ها و اینا رو هم ایشون نداره، یه جوری تلاش میکنه پدرانه هر کسی که یه ذره ای یه ذره ای تو دلش نور هست این رو جمع بکنه. نگاهش به اون بد حجابه میگه که این خانم یه ضعفی داره و یه نقصی داره، باید برطرف بشه، اما او رو نباید سوا کرد از این نظام و این انقلاب و از این دین. او یه نقصی داره، حجابشه، منم یه نقصی دارم، مثلا اهل ریام، هر کی تو صنف خودش یه گناهی داره دیگه. آخوندا برای خودشون یه سری خطاها دارن، بعد حجاب برای خودشون دارن، کاسبا یه جور، اداریا یه جور، هر کی تو صنف خودش دیگه. او تلاش میکنه جمع بگه. تنها کسی که تلاش میکنه پدرانه، مگر اینکه کسی دیگه واقعا نخواد و لگد بزنه بره، تازه برای او هم یه راه بازگشت همیشه هست. با هر گرایشی، خب این دو، اول دشمن تلاش کرده که مسئولین رو، نمیدونم مهره ها و علما و دانشمندان و اینا رو بزنه، بعد دید که انسجام هست. چرا؟ چون یه فرمانده تو میدونه. دو، اومده سراغ مردم تلاش کرده که اختلافات رو زیاد بکنه با هر چیزی. باز دیده که تو بزنگاه مردم دوباره زیر یه پرچم جمع میشن. چرا؟ چون یه نفر یه صدا هست که وقتی او بلند میشه همه جمع میشن، یا اکثریت رو جمع میکنه. سه، دیدن بعد از مدتی و اصلا رهبر این جامعه هم نیست، بلکه عکسش رو دیوار کاخ سفید هم بردن زدن. او یه دفعه فراتر از این مرزها، نه کشورهای همسایه، از قاره ها فراتر رفته و تا اون سر دنیا میبینی که قبولش دارن، بهش عشق میبرزن و این واقعا انکار ناشدنیه و او داره یه مجموعه ای رو فقط این نظام نیست، یه مجموعه بزرگتری رو داره رهبری میکنه. قصه امام و امت داره شکل میگیره، از ملت یه فاصله جدی گرفته و یه مجموعه زیادی از کشورهای مختلف اومدن زیر این پرچم وایستادن. خب این آدم خیلی خطرناکه. 4، به جهت رسوا کردن دشمن. همیشه او جلوتر رو میبینه و همیشه پیشبینی میکنه و همیشه یه رفتاری ازش سر میزنه که بعد از مدتی همه میگن اه پس این بود آقا اون موقع میگفت. مثل همین قصه مذاکرات و بعدش جنگی که اتفاق افتاد که توضیح دادم. اگه مذاکره نبود و اسرائیل حمله میکرد، ما الان یه بحران داخلی داشتیم، بحران سنگین هم داشتیم، افتاده بودیم به جون هم دیگه. دیدی گفتیم بریم حرف بزنیم اینا حمله نکنن، ولی الان نقشه براب شده. چرا؟ چون او یه دوراندیشی داره، معمولا خیلی جلوتر رو میبینه و رسوا میکنه طرف مقابل رو. خب این آقا با این هوشمندی معلومه که دیگه دشمن کم کم به این نتیجه میرسه که بابا این آدم مشکل ماست، این آدم باید حذف بشه. لذا شروع میکنن اول مثل امیرالمومنین، دیشب عرض کردیم اگر دشمن بخواد امیرالمومنین علیه السلام رو در محراب بزنه، قبلش باید او رو یه جوری ترور شخصیت بکنه که وقتی تو محراب زدنش مردم بگن مگه علی نمازم میخونده. اول ترور شخصیت باید اتفاق بیفته. این هجمه هایی که تقریبا از 401 به این ور خیلی زیاد شد به سمت آقا، خصوصا این روزها خیلی بیشتر، جهتش اینه چون دشمن هر چی محاسبه میکنه میگه ما واقعا این جنگ 12 روزه ما اصلا فرصت نداریم. واقعیت اینه که آدم باید بشینه یه تحلیلی بیاره، از بعضی از اسناد رو بیاره اینجا بخونه که ببینیم چقدر پیچیده بود، یعنی کار تمام بود، به قدری حساب شده. 3 ساله دارن فکر میکنن، برنامه ریزی میکنن برای این موضوع. چقدر آدم تربیت کردن داخل برای اختشاش، چقدر آدم تربیت کردن برای استفاده از این ریز پرنده ها و پرتابه های چیچی دستی و پهباد ها، و چقدر قاچاقچی، چقدر اتباع وارد کشور شد، چقدر اتفاق افتاده که برسه به یه جایی که توی غافلگیری از این ور مذاکرات اتفاق بیفته، از اون ور غافلگیری بشه، دانشمندان ما رو و فرماندهان اصلی ما رو بزنن، پدافند ما هک بشه، از داخل هم یه خیزشی اتفاق بیفته و کار تمام بشه. کار تمام بشه در عرض 12 ساعت برگشتیم و یه جوری زدیم که واقعا اسرائیل له شد. این عبارت مهمیه، همین جوری هی داره اسنادش میاد بیرون و تصاویرش میاد بیرون. خب معلومه که حجبا میاد سمت رهبری. الان هم میگن رهبری کجاست؟ خیلی ببخشید، وضعیت جنگی با وضعیت عادی فرق میکنه. یک کسی که از جوونی همش توی مبارزه بوده، زندان رفته، تبعید شده، شکنجه دیده، بعد از انقلاب جانباز شده، توی حساس‌ترین جاها توی جنگ حضور داشته، نمیدونم جمعه نصر رو به پا کرده، خطبه نماز جمعه که انفجار توش اتفاق افتاده ادامه داده، یعنی از نظر شجاعت خیلی نمیتونه کسی حسن حرفی بزنه. الان یه نسبت‌هایی داده میشه. چرا؟ به جهت اینکه شرایط جنگی و میخوان ضربه بزنن دیگه. خیلی ما نگران بودیم، یعنی ما چند روز قبل با هر کی صحبت میکردیم گفتیم خدا کنه آقا این مجلس روزه رو نگیره امسال. بعد که من چند شب دیشب پریشب بود دیدیم که ای وای، مثل اینکه روزه رو گرفتن، اصلا قلب اون داشت کنده میشد. بعد دیدیم آقا نیست، دیدیم بابا دمشون گرم، دم آقا گرم و دم آدم هایی که وایستادن و دارن مشاوره میدن، یا تیم حفاظتی، هر کسی که هست، هر کسی که هست. این متفاوته. کسی نمیتونه به پیغمبر اکرم بگه اون شبی که امیرالمومنین به جای او خوابید و او فرار کرد سمت مدینه پیامبر شجاعت نداره. این تدبیره، فرمانده باید حفظ بشه دیگه، فرمانده مهمه توی وضعیت جنگی.
ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بمانم،
ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بمانم،
ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بمانم،
ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بمانم.
خب ممنونیم، واقعا دل ما گرمه به همین شعارها و به همین جمعها. یه چیزی رو هنوز دشمن ندیده و اون این مجالسه، این مجالس. چرا حضرت آقا روزه رو تعطیل نمی‌کنه؟ یعنی دوران کرونا باشه هیچ کس نیاد، خودم تنهایی میشینم روزه ولی باید باشه. دوران امنیتی میشه بیان مردم بشینن، من نمیام، حالا روزه باید باشه. جهتش اینه که همه این برکات از این جلسه است. ما اگر این روزه رو داریم میخونیم میفهمیم که چی کار باید بکنیم با ولایت، هم او تکلیفشو میدونه هم ما. این شما بر روزه اول فضل العباس بخونی تا مردم بدانن که چجوری باید پای امامشون بایستن دیگه. این روزه ها اثر مستقیم و غیر مستقیم داره. بعضی وقتا روزه خون بلد اشارات مستقیم داره، بعضی وقتا بلد نیست، روزه رو میخونه میره مثل ما، ولی این اثرش رو میذاره تو وجود طرف. طرف تو بزنگاه یه دفعه یادش میاد که بابا ما آدم ابوالفضلی هستیم. شنیدن و گفتن کربلا، چه از روزه چه از روایات و تبیین اتفاقات و سیره ابی عبدالله، این شنیدن و گفتنه برای فهم جبهه حق نیازه و هنوز نیاز داریم. اگر میشنوین یه جای ابی عبدالله خطبه میخونه، برای همین بحثیه که ما عرض کردیم، تبیین داریم. یه جایی هم بچه رو میاد میگیره رو دست، بازم تبیینه. بدل مهجته و فیکلی استنقذ عبادک من الجهاله. خواد مردم بیدار بشن. ببین بچه شیرخواره است، بچه شیرخواره است. بازم سید الشهدا وقتی که با سپاه هر روبرو میشه، حضرت خب زودتر رسیده، سپاه هر که میرسه همه تشنن، حضرت فرمود همه رو سیراب کنید، حتی اسباشون هم سیراب میکنن. خود ابی عبدالله دست میگیره و سیراب میکنه سربازان هر رو. اینا میخواد معلوم کنه که بابا جبهه حق چیه، جبهه باطل چیه، اینا تفاوت بینشون. وسط معرکه اگر ابی عبدالله میاد نماز میخونه، حالا ما امسال خیلی خوشحالیم که جلسمون حالا بالاخره عدو شد، سبب خیر شد که هیئتم بیاد اینجا. ما همیشه ده شب تازه منبر رو شروع میکردیم، حالا رفقا اومدن اینجا، من خیلی خوشحالم که هم نماز اول وقت خونده میشه، همین که نماز صبح مردم هم دیگه ما گردن نمیگیریم. قبلا تا 12 شب هیئت بود، بعدش نمیدونستیم چی میشه. آقا وقتی میاد وسط میدون نماز میخونه، یعنی که آقا شاخصه جبهه حق نمازه. وقتی سیراب میکنه، شاخصه جبهه حق اینه. وقتی بچه رو دست میگیره میخواد بگه ببینید، معلوم بشه روبرو چه خبره. برای همینه که شب عاشورا کلی آدم میاد این بر، 30 نفر فقط روز عاشورا میان تو سپاه ابی عبدالله از سپاه عمر سعد. یه عده‌ای بعد از شهادت علی اصغر میان، بعد از شهادت علی اصغر، یعنی دیگه هیچ کس نمونده. امام حسین تن از صبح رفته شمشیر زده، شاید یه کسیه که به علی اکبر هم ضربه زده، نمیدونیم کدوم صحابی رو کشته، به کی تیر انداخته، ولی وقتی علی اصغر رو دید رو دست بابا زدن، فهمید چه خبره، اومد توی این جبهه ایستاد. و امشب شب علمدار، شبی که همه برای حاجت میان. ماها از شب اول اگر کسی بیاد بگه که من حاجت دارم، همه رو حواله میدیم به شب تاسوها، میگیم صبر کن شب عباس بشه. امشب شب هم شب امام زمانه، یعنی شب گلچین امام زمانه که میاد سوا میکنه. پارسال از تو همین جمع ها سجاد ادیبی رو سوا کردن، احد فتوحی رو سوا کردن، اینا بین ما بودن. و هم شب حاجته، چون کار که سخت میشه همه حواله میدن به قمر منیر بنی هاشم. نمیدونم، خیلی الان حرف دارم اینجا، وقت ما خیلی گذشته، نمیدونم چه بکنم، بریم تو روزه یا مقدمه بگم چه کنم.